گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ماشین تولید دکتر در ایران با شتابی عجیب در حال تولید است. با یک حساب سرانگشتی در چند سال آینده با خیلی عظیم دانش آموختگان بیکار مقطع دکتری مواجه خواهیم شد. دانش آموختگان دکتری به طور طبیعی آینده شغلی خود را در دانشگاه می‌بینند، در حالی که در بهترین حالت بین 5 تا 6 هزار نفر از 25 هزار شرکت کننده دارای مدرک دکتری جذب دانشگاه می شوند، یعنی قریب به 20 هزار دکتر بیکار در هر سال. در خدمت جناب آقای دکتر محمد پورنامداری مدرس دانشگاه و جناب آقای دکتر محسن سلطانی پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی هستیم با موضوع معضل فارغ التحصیلان مقطع دکتری بیکار. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. انشاءالله پیام ها، نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودشونو در مورد این برنامه در شبکه های مجازی و سایت رادیو گفتگو با ما در میان بگذارن. ابتدای برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد پورنامداری مدرس محترم دانشگاه هستیم. با توجه به رشته تخصصیشون که روان پزشکی هست، امیدواریم که به جوانب روحی و روانی این بیکاری گسترده فارغ التحصیلان مقطع دکتری بپردازن. در خدمتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود خدمت تک تک شنوندگان عزیز و سپاس از اینکه وقت گرانبهاشون رو که با ارزشترین دارایی هر فرد هست در اختیار ما قرار دادن و سپاس از شما و همکاران عزیز که همچنین مبحث مهمی رو به مبحث گفتگو و هماندیشی قرار دادید. انشالله که بتونیم بعد از این گفتگو به راه حلی برسیم. من ابتدا میخوام در مورد اهمیت این موضوع صحبت بکنم. به نظر میرسه ما داریم در مورد یک فرد در درون یک جامعه صحبت میکنیم، فردی که بالاترین مدرک تحصیلی رو داره و جزو نخبگان جامعه هست. این فرد دارای ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنایی هست و بیکاری و یا پدیده کار جزء بُعد اجتماعیه که کاملا میتونه ابعاد جسمی، روانی و معنایی فرد رو تحت تاثیر قرار بده. برای همین ما باید به این موضوع به عنوان یک میان رشته نگاه کنیم، یعنی رشته های اجتماعی، فرهنگی، بُعدهای مدیریتی، قانونی و حقوقی درگیر اون هستن. انشالله در ادامه بحث من بیشتر به ابعاد روانی این موضوع میپردازم.
متشکرم. جناب دکتر سلطانی خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه و همچنین جناب علی و عوامل برنامه. خدمت شما عرض شود که تیتر که فرمودید و اون مقدمه‌ای که فرمودید، ماشین تولید دکتر، این یه واقعیتی است که در سالهای اخیر در دانشگاه‌های کشور اینجوری بگیم تم یا تب پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی ارشد و دکترا بالاتر گرفته، یعنی تعداد پذیرش بالا رفته. دانشگاه‌ها در تحصیلات تکمیلی از نظر کمی دانشجویان بیشتری رو میپذیرن. این خودش باعث شده که فارغ التحصیلان رشته دکتری، مقطع دکتری در کشور در واقع رو به فزونی بره و در واقع اینجوری بگم تعدادشون بیشتر بشه. آیا اصلا به این تعداد به این تعداد از دانشجویان مقطع دکتری نیاز هست؟ آیا استانداردهای جهانی رو تو این حوزه ما رعایت کرده ایم؟ اولین سوال اینه، یعنی الان در ذهن تحصیل کرده ها و پژوهشگران اجتماعی تو حوزه جامعه شناسی، تو حوزه علوم سیاسی این میاد که خب به چه این تعداد از فارغ تحصیلان مقطع دکتری با کدوم سازوکار، با کدوم استاندارد جهانی مثلا تطابق داره؟ به نظر بنده اینه که اولین استانداردهای جهانی کی گفته؟ یعنی چقدر مطابق با نیازهای واقعی جوامعه اون استانداردها درست کارشناسی شده.
دکتر از استانداردها هم میفرمایید؟
مثلا در مثال عرض میکنم، هر 1000 نفر در کشورهای پیشرفته یا توسعه یافته چند تا پزشک نیازه، چند تا وکیل نیازه، چند تا اینجوری استاندارد به این شکل.
الان تو ذهنتون هست که
الان اتفاقا قبل از همین برنامه نگاه میکردم، ولی چون تو ذهنم نیازی به این ندیدم یا داشت نکردم که عرض کنم خدمت جناب عالی، ولی دیدم اتفاقا همینا رو. من میخوام بگم اولا این استانداردها چقدر کارشناسی شده است، یعنی مطابقت داره با اون نیازهای واقعی جوامع. این بحث جدیه دیگه، شاید اونا اصلا ندیدن یا دیدن. بعد جامعه ما چقدر اینو باید اون استاندارد بیاریم با جامعه خودمون بومی سازی کنیم دیگه. ملازمه فرمایید، مثال عرض میکنم در کشور ما الان این جوریه، نسبت به استانداردهای کشورهای توسعه یافته تعداد پزشکامون به هر 1000 نفر کمه.
بله.
چرا اینجوریه؟ تعداد وکلا، حالا دوتا شغل من مثال میزنم، کمه. همین الان چند هزار معلم کم داریم، همین الان چند هزار پرستار
کم.
یعنی مطابق با نیاز جامعه کم داریم. از اون ور خب شعار دولت کوچیک میدن دیگه، باید اینا دولت هی محدود بشه، نیروها تعدیل بشن، استخدام نشه، از اون ورم نیاز هست. خب باید چیکار کرد؟ چون دولت ها نوعاً دو حوزه سیاسی دارن به سمت دولت های لیبرالی میرن، یعنی دولت ها کوچیکتر، دولت در حوزه جامعه، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه سیاست دخالت نکنه، نظارت کنه فقط، یعنی تصدیگری رو به جامعه واگذار کنه، به بخش خصوصی واگذار کنه. خب الان کم اومده، یعنی بخش های در دولت های خود دولت های لیبرال، مثلا بخشی از حوزه ها حوزه ناموسی شونه اصطلاحاً، مثلا حوزه امنیت رو که به بخش خصوصی کمتر واگذار میکنن، حوزه سلامت رو به حوزه بخش خصوصی واگذار نمیکنن، یا حوزه آموزش،
مشاغل حاکمیتی،
یعنی اینا نگاه های حاکمیتی بهش دارن، حوزه سلامت، حوزه خدمت امنیت و حوزه آموزش، چون اینا میخوان بالاخره چنبره کار سیاسی و اون زائقه مردم از فرهنگی سیاسی از دست حاکمان بیرون نره دیگه، آموزش خودشون نگه میدارن. من میخوام این عرض کنم خدمت دوستان عزیز و شنوندگان محترم که آیا افزایش پذیرش دانشجو در مقطع دکتری و خروجیش میشه فارغ التحصیلان مقطع دکتری، آیا مطابق با نیاز جامعه است؟ آره هست. شما الان ملاحظه بفرمایید، ببخشید ها، یکم عامیانه تر صحبت کنیم. فاصله معنادار درآمد یک پزشک متخصص با یک پزشک عمومی، فاصله معنادار یک وکیل پای یک با کارآموزها و وکلای دست مثلا پایین ستو و پایین تر.
بله.
این یعنی چی؟ این اینجوری به ذهن متبادر میشه که یک رانتی، یک برنامه ریزی هست تو این حوزه ها، حتی میان پشت سازمان سنجش، پشت وزارت علوم، تو حوزه تصمیم سازی ها اونا اعمال نفوذ میکنن که اگر تعداد پزشکان متخصص تو حوزه جراحی مغز، تو حوزه جراحی چشم، تو حوزه حوزه های مختلف، تو حوزه وکالت، یعنی شما ملاحظه بفرمایید بر اولین بار با ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضاییه یه مرکزی را افتاد برای پذیرش وکلا، یعنی خودشون آزمون گرفتن دیگه، قانون وکلا در واقع انحصار از دست قانون وکلا یه به گونه ای اومد بیرون، چند هزار وکیل اینا استخدام کردن. خب تو حوزه پزشکی هم همینجوریه. الان ما از این ور فریاد میزنیم که آقا برای مناطق محروم پزشک بیاد بره، مثلا عرض میکنم با کف حقوق 17 میلیون تومان هیچ کی نمیره. خب اگه پذیرش باشه و در واقع فارغ التحصیلان این رشته بیشتر بشن، خب خیلی ها حاضرن برن تو مناطق محروم با همون کف حقوق کار کنن. من میخوام این عرض کنم خدمت شنوندگان محترم و جناب عالی و برادر عزیزمون که کأنه یه دستهایی در کاره. حالا نمیخوام بپردازم به مشکلات بعدی کار، حالا بهش میپردازم.
شما موافقین با این افزایش مقطع دکتری، افزایش دانشجو در مقطع دکتری، یا مخالفی؟
ببینید، هم موافقم و هم موافق نیستم. خوب. هم موافقم به این معنا که ما در گام دوم، همین سند بیانیه گام دوم، الان اتفاقا من اینو آوردم که اینجا خدمت دوستان عرض کنم. مقام معظم رهبری میفرمایند که، اجازه فرمایید عینک بزنم، میفرمایند که وضعیت کشور در آستانه گام دومه.
بله.
این وضعیت چیه؟ ملاحظه فرمایید آقای دکتر یزدانیان، رستاخیز علمی در کشور با پیشینه 2 دهه‌ای و با سرعت غافلگیر کننده برای ناظران جهانی. رستا یعنی این رنسانس علمی. این واقعیتش اینه که در 2 دهه اخیر ما سرعت کسب
به قول معروف با همون استاند، با همون ISI، با همون مقاله، با همون نرم هایی که تو دنیا هست، ما بالاخره تونستیم از نظر علمی سرعتمون دو برابر استانداردهای جهانی و نرم جهانی بوده، دو برابر، یعنی به رتبه 16 17 از علمی، مثلا توی سالهای 92 3 و 4 و 5 یکم با رکود مواجه شد، دوباره اخیرا هم شدت گرفته. وجود هزاران، آقای دکتر یزدان اینو نکته مهمه تو بیان گام دوم ما، وجود هزاران شرکت دانش بنیان، اینا خب اینا بستر برای نیروهای تحصیل کرده فریخته مقطع دکتری، وجود میلیون ها تحصیل کرده دانشگاهی یا در حال تحصیل، کشور در آستانه گام دومه، وجود هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، 60 برابر شدن صادرات غیر نفتی، 60 برابر یا نزدیک به 10 برابر شدن واحدهای صنعتی، 10 ها برابر شدن صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی، تقریبا 8 10 تا مقام معظمی تو بیانیه گام دوم، درخشش در حوزه در رشته های مهم و حساس پزشکی مثل همین حوزه سلول های بنیادین جنین و نمیدونم این بحث هایی که الان مطرحه. آقای دکتر یزدانیان، بالاخره اگه میخواید در مرز دانش بایستید، باید تحصیل کرده‌هاتون مقاطع تکمیلی رو بگذرونن. اگه میخواید در مرز دانش بایستید، اگه میخواید فقط به نهضت ترجمه اکتفا کنید، همون کارشناسی هم بسه، همونجا اکتفا کنید و تمامش کنید. حالا بحث سر اینه که چرا موافق نیستم اون نکته فرمایشی که فرمودید که موافقید، من گفتم هم موافقم هم نیستم دیگه، نیستم به این معنا که ما در جامعه زندگی میکنیم که خواهش میبینه ملاحظه فرمایید دانشگاه با جامعه ارتباط نداره، این چالش عمده ماست، نه دانشگاه با صنعت ارتباط نداره، نه دانشگاه با تولید ارتباط نداره، نه دانشگاه با فرهنگ ارتباط نداره، دانشگاه با جامعه به شکل کلان ارتباط نداره. این موزل اصلی ما اینجاست که مثلا میایم در پست های فرهنگی کارشناس و کارشناس ارشد و دکتری فنی میذاریم. خب ببینید، ببخشید، حتما به این بحث در ادامه خواهیم پرداخت، جناب عالی هم مطمئنم با توجه به ذهن فعالی که دارید به این حوزه ورود خواهید کرد که الان چرا تب ادامه تحصیل هست، برای اینکه خود طرف لیسانس میگیره میبینه کار نیست، میگه خب فوق لیسانس بگیرم، یعنی یه جوری به گونه دانشگاه و ادامه تحصیل ضربگیر بحران بیکاری یا مسئله، نگم اگه نگم بحران، یکم مسامحتا بگم چون واقعا بحران الان مسئله بیکاری تو کشور ما، ولی بگیم مسئله بیکاری شده، یعنی به تعویق میفته که میگه شاید فوق لیسانس گرفتم فرصت بهتری هم حتی فراهم شد، چه برای دختران و چه برای پسران.
تشکر میکنم جناب دکتر سلطانی، یه چند دقیقه ما باز خدمت جناب دکتر پورنامداری باشیم.
بله خواهش میکنم.
جناب دکتر پورنامداری، بالاخره یه بحثی داریم ما، بحث هرم آموزش عالیه که چند درصد باید کاردانی و تکنسیان باشن، چند درصد کارشناسی ارشد و دکتری. خیلی ها معتقدن که این هرم به هم ریخته الان، همین نکته‌ای که جناب دکتر سلطانی اشاره کردن، با توجه به این بیکاریه، بیکاریشو بعد از دوره کارشناسی با یه 2 سال تحصیل به تعویق میندازه، 2 سال بعد از دوره کارشناسی ارشد حس میکنه باز هم کاری وجود نداره، پیگیری میکنه برای اشتغال به کار وجود نداره، میره برای وقت های دکتری. این شده که این هرم آموزش عالی ما به هم ریخت. 2 تا نگاه هم آیه دکتر مستحضرید که وجود داره. یک نگاه این بود که بالاخره اون تب ادامه تحصیل و علاقه وافری که بالاخره به ادامه تحصیل در کشور وجود داشت، خیلی‌ها در سال‌های گذشته مراجعه می‌کردن کشورهای همسایه، تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، دبی و کشورهایی که حالا همسایه هستن، یا کشورهای اروپایی و غربی و شرقی، مالزی مثلا ما دانشجو زیاد داشتیم، استرالیا زیاد داشتیم، نیوزلند داشتیم، مراجعه می‌کنن برای گرفتن مدرک تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری و یه سری آسیب ها و تبعاتی داره، ارزی از کشور خارج میشه. ما تو همین چند سال گذشته بیش از 100,000 دانشجو در خارج از کشور داشتیم تو مقاطع مختلف، که خیلی از اینا میرفتن برای مقاطع ارشد دکتری میرفتن. یه سری آسیب ها و تهدیداتی متوجه جامعه ما بود، علاوه بر این که بحث خروج ارز از کشور هم داشتیم. این بود که آموزش عالی در این سالهای گذشته تصمیم گرفت که ظرفیت پذیرش رو در مقاطع ارشد و دکتری، یکی از دلایلش این بود، ظرفیت پذیرش رو در مقطع ارشد و دکتری افزایش بده، و به این فرایند رسیدیم که الان میگیم در سال 1400 ما حداقل 100,000 دکتر بیکار خواهیم داشت. حالا این دکتر بیکار هم حوزه آموزش عالی و هم حوزه پزشکی. از این منظر شما بهش بپردازین که آسیب‌ها و تهدیدات اون بیشتره یا آسیب‌ها و تهدیدات این بیشتره، اینو یه مقداری برامون
من تشکر میکنم از مهمان عزیز. نکاتی که فرمودن همش از جنبه های نکات درست بود. من میخوام به یه قسمتی از فرمایشات ایشون در حوزه پزشکی اشاره کنم به عنوان یک نمونه، بعد اینو تعمیم بدیم به حوزه‌های دیگه. ما اهمیت حوزه پزشکی رو موقعی متوجه میشیم که خودمون یا یکی از عزیزامون با یک بیماری مرگ‌آور درگیر بشه، یعنی به این میگن دلشوره و دلنگرانی 100%. بقیه مسائل زندگی با این مقایسه میشه، یعنی در واقع میبینیم که اهمیتی نداره و ما داریم در برابر این موضوع در مورد دستندرکاران خط اول سلامتی صحبت میکنیم. یعنی پزشکا افرادی بودن با یه تیپ شخصیتی خاص که بقیه دکترها هم این تیپ شخصیتی دارن، یعنی افراد در واقع وظیفه شناس، قانونگرا، اون بچه‌هایی هستند که در سنین مدرسه به خواست اولیای مدرسه مادر پدرشون عمل کردن، زحمت کشیدن و خودشون به مقطع کنکور رسوندن، از این امتحان سخت عبور کردن، وارد دانشگاه شدن، 7 سال پزشک عمومی طرح خدمت، بعد تخصص یک سال یا 2 سال امتحان بسیار سنگین که از کنکور به مراتب سنگین‌تر، دوره تخصص، طرح خدمت برای تخصص که باز خود اونجای سوال داشت، حقوق بسیار پایین، در میانسالی وارد بازار کار میشه. همین پزشکی رو ما در نظر بگیریم، قبلا شغل انبیا محسوب میشد، محرم راز بیماران بودن، شغلی بود که به لحاظ درآمدی، موقعیت اجتماعی برای همه آرزو بود، می‌خواستن به بچه‌ها بگن دکتر یا مهندس بشید. و جامعه ما تا زمانی که جنگ تموم شد یکی از بهترین ساختارهای پزشکی رو داشت. الان اون کارآمدی نظام درمانی رو تو بیماری کووید داریم میبینیم، اعتماد مردم و شکافی که بین پزشکا و مردم مثلا افتاده در پدیده زیرمیزی رو داریم میبینیم که چجوری سرمایه اجتماعی رو از بین میبره، یه آشفته بازاری که ناشی از هرج و مرج هست رو میبینیم، کلی هزینه میکنه از جیب مالیات دهندگان که یک نفر که نخبه هم هستش و تقریبا میشن حدودا 9000 نفر تو سر رشته اصلی در بالاترین حد قبول میشن. اینها یا همون موقع مهاجرت میکنن خارج برای پزشک شدن یا میان تو دانشکده‌های پزشکی ما، یک هزینه سنگینی رو بر جا میذارن، 70% هزینه پرسونلی و اساتید، 30% امکانات آموزشی، تا اینها میشن پزشک عمومی. بعد بحث تخصص اینجا جالبه، هر روز برای ما پیامک میاد که تحصیل پزشکی در دانشگاه‌های روسیه، ترکیه، فلان مورد تایید وزارت علوم چین، از اون ور برای پزشکا شروع میکنه پیامک اومدن موقعیت شغلی در عمان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آلمان، ترکیه. یعنی ما میایم یه نخبه‌ای رو تربیت میکنیم، تمام هزینه رو مردم میدن، اینا مهاجرت میکنن. از اون طرف ما تو جامعه پزشکی تو همین در واقع صحبتایی که با پزشکان میکنیم و مصاحبه مسئولان میبینیم، با پدیده بیکاری پزشکان در سطح وسیع مواجهیم. یعنی این همه هزینه شده طرف بیکاره، یعنی چه سرمایه عجیب ما میره در سالهایی که طرف باید کار کنه. بعدش با کمبود پزشک هم مواجهیم. یعنی یک جاهایی داره سرمایه ما میره به خاطر کمبود پزشک، یه جاهایی داره تلف میشه به خاطر بیکاری پزشک، یه جایی مهاجرت پزشکان، یه جا رو فرستادن بچهای خودمون که پزشکی رو شروع کنن بیان اینجا ادامه تحصیل بدن.
آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید، ما در خدمت جناب دکتر علی اکبر دادخواه، دکترای مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان هستیم، مهمان تلفنی برنامه. آقای دکتر صدای ما رو دارین؟
بله، سلام علیکم. بله،
خیلی مقدم از میکنم خدمتون آقای دکتر. به جمع دوستان ما، جناب دکتر محمد پورنامداری استاد دانشگاه و جناب آقای دکتر محسن سلطانی پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی. موضوعمون 100,000 دکتر بیکار در 1400 هست، معضلی که کم کم رسانه ها بهش حساس شدن، مدیران بهش حساس شدن، جامعه بهش حساس شده، که ما در آینده نچندان دور با این معضل فارغ التحصیلان بیکار مواجه خواهیم شد، فارغ التحصیلان مقطع دکتری بیکار مواجه خواهیم شد. عرض کنم خدمتون که با توجه به سابقه تحصیل شما در خارج از کشور، سابقه اقامتتون در خارج از کشور، یه مقداری میخوام تو این حوزه برامون صحبت بکنید که اونا چی کار کردن، تجربه‌ای که کشورهای توسعه یافته دارن چیه و با فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی چجوری رفتار کردن، اونها هم به سمت رشته ها و مشاغل غیر مرتبط و غیر تخصصی رفتن یا نه، و پیشنهادتون چیه برای این معضلی که احتمالاً ما در سالهای آینده با چالش جدی مواجه خواهیم شد؟
بله، سلام علیکم. میبخشید من متأسفانه برنامه وارد برنامه شدم و کمی حالا در جریان صحبتی که قبل شد خیلی نیستم، ولی خب حالا در مورد سوالی که فرمودید، ببینید من دکترا دانشگاه تکساس اندم آمریکا بودم. سیستم پذیرش دانشجوشون، سیستم به اصطلاح امکاناتی که به دانشجو میدن خب فرق میکنه با اینجا، کلا فرق میکنه. سیستم پذیرش خوب، دانشگاه تقریبا مستقلن، یعنی حتی نه فقط دانشگاه، حتی دانشکده هم مستقل، یعنی توی دانشگاه مثلا دو تا دانشکده رو پیدا نمی‌کنید که شرایط پذیرششون عین هم باشه. و روی این حساب بستگی به اون بازار کاری که هست میتونن برنامه‌های مثلا دانشگاهیشون رو متغیر و تغییر بدن. یه وقتی یه رشته‌ای می‌بینن که خیلی بازار نداره، اصلا کلا اون رشته رو جمعش می‌کنن.
در صورتی که آقای دکتر، حالا دوستان ما هم هستن اینجا، ما در داخل برای ایجاد یک رشته یا حذف یک رشته یک بوروکراسی عجیب و غریب اداری وجود داره. دانشگاه به تنهایی نمیتونه تصمیم بگیره، میره برای مقاطع بالاتر، میره توی سطح وزارتخونه، شورا تشکیل بشه، تو اون شورا تصمیم بگیرن. یه مشکل جدی که ما الان داریم این هاست.
خب ببینید سیستم اداره دانشگاه فرق میکنه. اونجا دانشگاه تقریبا خب دانشگاه که تو آمریکا با مثل ایران که خب دولت مرکزی هست نیست، اون دانشگاه یا خصوصی هستن یا اینکه اگر هم دولتی هستن دولت به اصطلاح ایالتی هستن. هیچ من ندیدم حداقل دانشگاهی که به اصطلاح زیر نظر دولت فدرال باشه، مگه ما احتمالا دانشگاه خاصه مثلا نظامی یا چیزای خاص، ولی دانشگاهی که حالا صنعتی هستن، علوم انسانی هستن، پزشکی حتی، اینا یا خصوصی هستن که با اونا کلیبت یونیورسیتی گفته میشن، یا اینکه
خب در ایران هم همین اتفاق قرار بود بیفته. ما با هیئت و منایی شدن دانشگاه قرار بود یه سری اختیارات رو وزارت علوم تفویض بکنه به دانشگاه، ولی در عمل اتفاق نیفتاد اونجور که باید شاید.
حالا به خاطر اینکه بودجهشون از اونجا مشکلات مسئله بودجه است. اونجا بودجه خب دانشگاه مجانی که تو حداقل من چون تجربه آمریکا ندارم میگم، حالا کشور اروپایی خیلی زیاد در مثلا تجربه ندارم ازشون. ببینید بودجه اینا اونا که استیت هستن یه بخشیش ایالت میده، یه بخشیش خود دانشجو باید بده. دانشگاه مجانی کامل مجانی وجود نداره، مگر اینکه دانشگاه مثلا تو رشته‌های دکترا تو ارشد یه رشته‌ای لازم داشته باشه، از محل درآمد خودش اون بخشی که باید حالا دانشجو بده از اونجا پرداخت کنه، که تجربه من همین بود. مثلا من خودم برای دکترا خب اون بخشی که باید خودم بدم و دانشکده به عنوان حالا اون سالی که من رفتم سال 97 میلادی بود، یه برنامه 2020 داشتن که میگفتم ما می‌خوام مثلا در سال 2020 مثلا رتبه‌مون رو ببریم اینقدر بالا و به خاطر همین می‌خوام دانشجوی ممتاز جذب کنیم. روی این حساب رو درآمدی که خوب داشتن اومده بودن، گفتم ما دانشجو دکترا رو وقتی که با مثلا میاد اینجا کل هزینه‌شو میدیم، حتی اون هزینه‌ای که ایالت نمیده ما اونا میدیم با این حال.
آقای دکتر در بحث خودمون الان پیشنهادتون چیه؟ پیشنهاد مشخصی دارید شما در مورد این معضل بیکاریه؟
ببینید دو تا بحث هست، یکی بیکاریه یکی پذیرشه. چون پذیرش بر اساس چی هست؟ چون دانشگاه وزارت علوم، حالا من بهداشت وزارت بهداشت رو نمیدونم خیلی، ولی وزارت علوم که میدونم اینا دائما آیین نامه عوض میکنن. این آیین نامه‌ای که عوض میکنن دائما شرایط ارتقا رو میبرن بالا. خب شرایط ارتقا رو وقتی میبرن بالا، خب شما وقتی میخواد وقتی که مثلا اینقدر باید واحد داشته باشید، اینقدر دانشجو میخواد بگیرید، خب میقدم بعضیتون در سال مقاله میخوان، خب اینجا دانشجوی دکترا رو باید باشه تا مثلا یا ارشد که بتونه چیکار کنه که بتونه این مقاله رو که برای با این شرایط تعمیم میخواد بشه بتونه فراهم کنه، وگرنه یه استاد میگه خودش چند تیکه میتونه بکنه که همه این کارا رو انجام بده. در حالی که خب اونجا اینطور نبود، یعنی به این شکل این شرایط اینقدر متغیر باشه و اونم
از بالا دیگه بشه. اشکالو آقای دکتر این میبینید که تو پذیرش ما اشتباه کردیم و تو پذیرش قدم های اشتباهی برداشتیم. حالا الان به اینجا رسیدیم که با 100 هزار دکتر بیکار در 1400 مواجه خواهیم شد. پیشنهاد مشخصتون چیه؟ اینا مهاجرت کنن؟ به قول آقای دکتر پورنامداری اینجا فرمودن که بالاخره عمان میخواد، کشورهای همسایه میخوان، افغانستان میخواد، پاکستان میخواد. آیا مهاجرت باید بکنن اینا؟ آیا در داخل کشور با یه دوره‌های مهارت آموزی مثلا میشه اینا رو در تخصص غیر تخصص خودشون استفاده کرد، یا تو همون تخصص خودشون مثلا با یک دوره‌های مهارتی بهتر میتونن کار بکنن، میتونن جذب بازار کار بشن؟ گفتم من تو آمار اولیه‌ای که دادم در ابتدای بحث مناظره خدمت دوستان گفتم ما در دانشگاه سالی 25,000 دکتر فارغ التحصیل میشن و 5,000-6,000 از اینا بیشتر قابل جذب نیستن در محیط‌های دانشگاهی. پس بنابراین باید 20,000شون حدوداً برن در محیط‌های غیر دانشگاهی کار کنن. آیا فارغ التحصیل شما که الان داره دکترا میگیره در دانشگاه صنعتی اصفهان یا در دانشگاه خوارزمی که جناب دکتر سلطانی هستن یا جناب دکتر پورنام داره در حوزه پزشکی، آیا این فارغ التحصیل دکترا، این پزشک، آیا توان این که وارد بازار کار بخش خصوصی بشود دارد؟ آیا بخش خصوصی ما این پذیرش رو داره که اینا رو استفاده بکنه؟
خب این بحث خیلی مفصله، با بخوام تو چند دقیقه صحبت کنیم خب خیلی مشکله، ولی خب اگر من اشتباه نکنم قبل از من آقای دکتر پورنامداری داشتن ظاهرا صحبت
می‌کردن. بله،
که خب ایشون در مورد پزشکی صحبت، پزشکی زیاد نداریم الان، پزشکی خیلی هم کم داریم، مشکل تمرکزشون در حالا یه جای خاصه، ولی در مورد حالا دکترای رشته‌های دیگه مثلا مخصوصا علوم انسانی و حالا مهندسی و اینا اینجا دو بحث داریم. دانشگاهی که مثل دانشگاه صنعتی من ظاهرا فکر نکنم خیلی فارغ التحصیلاش مشکلی داشته باشن تو کار، چون بالاخره دانشگاهی حالا خیلی معتبره و هر حال رشته‌ای که مثلا تحصیل کردن خب معمولا بازار کار داره، ولی خب تو علوم انسانی یا مثلا دانشگاهی که خب معمولا غیر حضوری هستن یا بحث‌های دیگه خب ممکنه مشکلات بیشتری داشته باشن. در مورد کارم خب یک بحث دیگه اینه که ما تعدادی که میگیریم نسبت به بازار کار همونطور که خودتون فرمودید خب رشته‌های میام غیر از پزشکی، چون پزشکی ما کم هم داریم اینا، خب چون از اول خیلی از این افراد که میان تو رشته مثلا ادامه تحصیل به خاطر بیکاری، اگه کار بود اصلا چه طرف نمی اومد. من خودم به دانشجو وقتی که سوال میکنن که ما ادامه بدیم تو ارشد یا دکترا بهشون میگم اگه کار هست حتما برو سر کار، اگه یا اینکه اگه میخوای برای دکترا بیا یا تحصیلات تکمیلی حتما باید خیلی شدید علاقه داشته باشی به این کار، ولی اگه کار هست برو، حتی اگه درآمدی کم هم هست کم کم میره بالا درآمد.
اینجا هم یه اشتباهی اتفاق افتاده، درسته آقای دکتر؟ مثلا ما تو خیلی از کشورهای دیگری که داریم مطالعه میکنیم، کشورهای توسعه یافته، کشورهای غربی رو که داریم مطالعه میکنیم، میبینیم که بعضن بیش از 50% فارغ التحصیلاش صدا قطع شد. در خیلی از این کشورها بیش از 50% فارغ التحصیلاشون تو مقطع کاردانی و تکنسین هستن، یعنی رفتن به این سمت. ما الان تو کشورمون هلوش 20%، 20-20 خورده درصد، علیرغم همه توجهی که تو این چند سال به این حوزه شده، ما تو مقطع فنی و حرفه‌ای کار و دانش و مقطع تکنسین و رشته های مهارتی ما در حد همین فوق دیپلم و تکنسین در حدود 20% تونستیم فارغ التحصیل بدیم، در صدی کشورهای دیگه میگن بیش از 50% بعضن تو این رشته ها فارغ التحصیل میشن. نکته درستی اشاره کردین شما.
ببینید توی این قضیه من جلسه فارغ التحصیلی دکترا که ما جشن فارغ التحصیلی بود، من فکر کنم تو ردیفه دکتر، چون ردیفه اول فقط دانشجوی دکترا نشسته بودن که دانشکده مهندسی یا مثلا دانشکده فنی بودن، اینا فقط یه آمریکایی من دیدم تو اون صف، بقیه دانشجوی خارجی بودن. و خب اونا سیستمی که درست کردن یه سری کامیونیتی کالج هست، کامیونیتی کالج فقط در حد کاردانی مدرک میدن، بعد میره همطور به ترتیب به رشته مثلا دانشگاه معتبرتر و معتبرتر تا برسه به بالا. و روی این حساب تعدادی که میان برای فرض کنید ارشد خب یه درصد پایین از به صورت کارشناسیشون هست، و اونا که میرن برای دکترا خودشون از خود آمریکایی ها مثلا خیلی خیلی پایین تر هست، و چون که به هر حال کار پیدا میکنن و سیستم هم اینطور هست که در حینی که دارن دانشجو هستند مثلا تو چه در هر سه مقطع، چه کارشناسی، چه ارشد، چه دکترا، تابستون‌ها برنامه‌های خود دانشگاه برنامه‌های کاریابی برای اداره که میرن به عنوان کارآموزی در حین تحصیل، که اینا خوب تجربیات خیلی خوب پیدا میکنن تو این قضیه، و وقتی که فارغ التحصیل میشن حتما به اندازه 6 ماه یا 9 ماه کار کردن توی صنایعی که مربوط به رشتهشون میشه یا به اون مثلا اون کارهایی که مربوط به رشته.
آقای دکتر، الان دانشگاه خودتون، دانشگاه صنعتی اصفهان، به عنوان دانشگاه یک پیشرو و بالاخره مطرح در سطح کشور هست، فارغ التحصیلای مقطع دکتری خودتون چقدر جذب بازار کار میشن؟ آمار دارین؟
من آمار ندارم، ولی حداقل دانشجویی که من دارم که خوب یعنی دیدم از اطلاع دارم که معمولا بیکار نشد نبودن یعنی من دیدم خیلی یعنی خیلی
تخصصی خودشون هم کار کردن
طورش تخصصی اینطوره مثلا یا تو کشکیجو شرکت های دانش بنیان ها میرن یا بعضی مدیران صنایع مثلا من تو اطراف اصفهان هستم میبینم مدیران صنایع هستن بعضی